فصل 16. یک بار دیگر ویلیام به پله ها نگاه کرد. چشم های ریز او در صورت رنگ پریدش درخشید. دونا سرش را به آرامی تکان داد و راه رو را با نوک پنجه طی نمود و به سالن رسید. ویلیام دو عدد شمع روشن کرد. دونا گفت: چه دلیلی برای غیبت من آوردی؟ اصلا چرا آنها آمدند؟ ویلیام جواب داد: گویا آقای هاری یکی از خیشاوندان لورد گودلفین را در وایت هال دیده و شخص مزبور به هاری گفته است که حضور ایشان در کورنوال لازم است. دونا که گویی چیزی از سخنان ویلیام را نشنیده است گفت: آری، تقصیر روکینگ هام است. هاری به قدری تنبل است که اگر او را تحریک نمی کردن نمی آمد. ویلیام شمع به دست و بی حرکت در مقابلش ایستاده بود. دونا پرسید: به آقای هاری چی گفتی؟ چگونه از اتاق من دورش کردی؟ برای اولین مرتبه تبسمی بر لبان ویلیام نقش بست و نگاهی معنیدار به بانوی خود افکند و گفت: آقای هاری نمی توانست وارد اتاق شما شود مگر اینکه قبلا مرا بکشد. برای آقایان توضیح دادم که چندین روز است شما تب شدیدی دارید و در رخت خواب بستری هستید. استراحت و سکوت مطلق برای شما لازم است و اگر آقای هاری به اتاقتان وارد شود بی نهایت برای سلامتی شما زیان دارد. دونا گفت: و او داستان تو رو باور کرد؟ ویلیام گفت: بله بانوی من، مانند یک بره. ابتدا کمی مرا دشنام داد و نفرین کرد که چرا به دنبالش نفرستادم، ولی من توضیح دادم که خانوم دستور اکید داده که کسی به اتاقشان نیاید. و سپس هنریتا و جیمز به دیدن آقای هاری آمدند و همون داستان را تکرار کردند و بعد پرو با چهره افسرده و محزون آمد و گفت که خانم حتی به او هم اجازه ورود نداده است. آقای هاری و روکینگ هام مدتی با بچه ها بازی کردند، آنگاه گردشی در باغ نموده و بازگشتند و اکنون آقای هاری در اتاقی که درب آبی رنگی دارد به خواب رفته است. دونا لبخندی زد و دستش را روی بازوی ویلیام گذاشت و گفت: پس تو هم شب را نخوابیده ای؟ و در این فکر بوده ای که اگر من تا صبح بر نگردم چه اتفاقی می افتد؟ ویلیام گفت: اگرچه مسئله مشکلی بود ولی راه حلی برای آن پیدا می کردم. دونا گفت: لورد روکینگ هام درباره این موضوع چه عقیده ای داشت؟ ویلیام جواب داد: او مایوس شد بانوی من، برای اینکه شما نبودید تا از آنها پذیرایی کنید، ولی چیزی در این باره نگفت. وقتی پرو با آقای هاری گفت که هیچ کس جز من مواظب به شما نبوده، جناب لورد با کنجکاوی و سوء ظن به من نگاه کرد. دونا گفت: باید مواظب او بود. او مانند تریپر بینی درازی دارد. ویلیام گفت: درست است بانوی من. پاورقی: تریپر نوعی طول سگ که عادت به کندن زمین و پیدا کردن جانوران دارد و شکارچیان برای یافتن شکار مورد استفاده قرار می دهند. دونا اظهار داشت: عجیب است ویلیام، چرا همیشه حوادث غیر مترقبه ای انجام تصمیم هایی که بشر برای آینده می گیرد به تعویق می اندازد؟ من فکر می کردم که صبحانه را با ارباب تو در کنار خلیج صرف می کنم، بعد با او ماهی صید می کنم، شنا می کنیم و شام را در زیر نور ستارگان مانند شب گذشته صرف می کنیم. ولی حالا همه چیز تمام شده. نقشه های من نقشه براب شده. نه برای همیشه بانوی من. این را ما نمی توانیم بگوییم. به هر صورت باید به فرینچمن خبر داد و لاموت باید با اولین مد خلیج را ترک کند. بانوی من، شرط احتیاط این است که تا شب منتظر بمانیم. ویلیام، البته اربابت باید تصمیم بگیرد. ویلیام با تعجب گفت: بانوی من. ولی دونا سرش را تکان داد، شانه هایش را بالا انداخت و آنچه که نمی توانست به زبان آورد با نگاهش بیان کرد. ناگهان دهان مضحک و کوچک ویلیام جمع شد و خم گردید و شروع به ماساژ دادن شانه های دونا کرد. ویلیام گفت: میدونم بانوی من، ولی به خوبی پایان خواهد یافت. فکر برخورد مجدد با هاری و روکینگهام، خستگی راه و اینکه ویلیام با آن طرز احمقانه و با دلسوزی شانه های او را ماساژ داد، دونا را سخت آزرد و چند قطره اشک بی اختیار بر روی گونه های او غلتید. سپس گفت: ویلیام مرا ببخش، من خیلی احمقم. باید خود را خوشحال نشان دهم تا موفق شوم. میدانم بانوی من. ویلیام، شاد بودیم، طبیعت زیبا بود، گاهی نسیم امواج را روی هم می غلطاند. میدانم بانوی من. کمتر اتفاق می افتد، اینطور نیست؟
هر 1,000,000 سال یک بار بانوی من.
پس من دیگر مانند یک بچه گم شده اشک نمی ریزم. من فقط از زمانی که با او آشنا شدم احساس زنده ماندن کردم. ویلیام، من به اتاق می روم و لباسم را در می آورم و می خوابم. صبح مرا بیدار کن، صبحانم را بیاور و هنگامی که کاملا برای عذاب حاضر شدم آقای هاری را ملاقات خواهم کرد و می فهمم چه مدت قصد اینجا ماندن دارد.
بسیار خوب بانوی من.
بالاخره باید به طریق پیام را به فرنچمن رساند.
بله بانوی من.
وقتی که اولین اشعه طلایی رنگ آفتاب از پنجره به داخل وارد شد، آنها اتاق را ترک کردند و دونا در حالی که کفشهایش را در دست گرفته بود به طرف پله ها بالا رفت. پله هایی که 5 روز قبل از آنها پایین آمده بود و حالا به نظرش می رسید که 1 سال و شاید 1 قرن از آن زمان گذشته است. دونا 1 دقیقه پشت در اتاق هاری ایستاد و گوش داد. صدای خورخور دوک و دوشس، سکهای هاری و همچنین صدای نفسهای هاری شنیده می شد. اینها قسمتی از جریاناتی بودند که ناگهان دونا را خشمگین نموده و به فرار تشویق کردند. اما او حالا دیگر اهمیتی نمی داد. او از آنها گریخته بود. دونا به اتاق خودش رفت و در را از درون بست. اتاقش سرد بود. ویلیام 1 دسته گل سوسن کوهستانی در کنار تخت خواب او گذاشته بود. او پرده ها را کشید و لباسش را در آورد و به رخت خواب رفت. دونا اندیشه کرد. او بیدار می شود، دستش را برای یافتن من دراز می کند و می فهمد که من آنجا نیستم و آنگاه همه چیز را به خاطر می آورد و تبسمی بر لبانش نقش می بندد. خمیازه می کشد و طلوع خورشید را از لابلای درختان تماشا می کند. بعد او بلند می شود، چند نفس عمیق می کشد و در حالی که آهسته سوت می زند و گوش چپش را می خاراند به طرف خلیج می رود و شنا می کند. جاشوان لاموت عرشه های کشتی را تمیز می کند. او آنها را صدا می زند و یکی از آنها تنابی برای بالا رفتن او پایین می اندازد و ملاح دیگری 1 قایق به آب می اندازد تا قایق کوچک و پتوها را بیاورد. او سپس به کابین خود می رود و با حل خودش را خشک می کند و در همان حال از روزنه کنار کشتی نگاهی به دریا می افکند. او لباسش را می پوشد. پیر بلان صبحانه‌اش را می آورد. او مدتی منتظر می ماند و سپس چون گرسنه است بدون من صبحانه‌اش را می خورد و روی عرشه کشتی می آید و از میان درختان جاده را نگاه می کند. محبوب من پیپش را پر می کند و به نرده های عقب کشتی تکیه می دهد و به دوردست خیره می گردد تا شاید قوها باز گردند و او بتواند به آنها غذا بدهد. او بیکار و خوشنود است و شنای صبح خستگی مطبوعی در او به وجود می آورد و شاید درباره روزهایی که به ماهیگیری می رفتیم به گرمای خورشید و یا دریا فکر می کند. و وقتی من از راهی که در بین درختان وجود دارد به طرف او می روم لبخندی بر لبانش می نشیند اما سخن نمی گوید. همانجا جلوی نرده های عرشه کشتی می ایستد و تکه های نان را به طرف قوها پرتاب می کند. راستی چه فایده دارد که انسان دیگر به این مطالب فکر کند؟ همه چیز تمام شده و پایان یافته است. کشتی بدون او حرکت خواهد کرد و من در ناورون دراز کشیده و او پایین خلیج می باشد. آیا ارمغان عشق همیشه اندوه و غم است؟ دونا به پشت دراز کشید و دستهایش را روی چشمهایش گذاشت. خورشید بالا آمده و نور آن در اتاق پخش شده بود. ساعت از 9 گذشته بود که ویلیام با سینی صبحانه وارد شد و آن را روی میز کنار تخت خواب گذاشت و پرسید: بانوی من، استراحت کردید؟ دونا خوشه کوچکی از انگوری که ویلیام آورده بود جدا کرد و به دروغ گفت: بله ویلیام. آقایان در طبقه پایین مشغول صرف صبحانه‌اند. برای دیدن آقای هاری آمادگی دارید؟ بله ویلیام. بانوی من، به نظر من بهتر است که پرده ها را کمی بکشید تا روی صورتتان سایه بیفتد و آقای هاری از زیبایی شما تعجب نکند.
من زیبا هستم؟
آری، بسیار بانوی من.
سرم به شدت درد می کند.
می دانم بانوی من.
زیر چشمهایم سایه افتاده، خیلی ناراحتم.
آرام باشید بانوی من.
ویلیام از اتاق بیرون رفت و در را به آرامی پشت سر خود بست. دونا از رخت خواب بلند شد، صورتش را شست و موهایش را مرتب کرد و بعد از اینکه پرده ها را همانطوری که ویلیام پیشنهاد کرده بود درست کرد، دوباره در رخت خواب فرو رفت. صدای اوئوی سگها که پنجه هایشان را به در می کشیدند شنیده شد و به دنبال آن صدای قدم های شخصی که به طرف اتاق او می آمد در راه رو پیچید و طولی نکشید که در باز شد و هاری وارد اتاق گردید. سگها با خوشحالی خودشان را روی تخت خواب او پرتاب کردند. هاری فریاد زد: از تخت خواب بیایید شیطونایی کوچولو. های دوک، های دوشس، مگر نمی بینید که بانویتان بیمار است؟ هاری با دستمال جای پای سگها رو پاک کرد و روی تخت نشست و گفت:
لعنت به این هوا، چقدر گرم است. هنوز ساعت 10 نشده اما من عرق کردم.
راستی حالا چطور است؟ خوب هستی؟ نمیخواهی من رو ببوسی؟
دونا ساکت و خاموش به نقطه ای خیره شده بود. هاری به سوی دونا خم شد و آهسته گونه او را بوسید و گفت:
از ویلیام راضی هستی؟ اگر از او خوشت نمی آید بلا فاصله او را اخراج کنم.
دونا گفت: ویلیام بسیار با وفاست. او بهترین نوکری است که من داشتم.
هاری گفت: ای کاش هیچگاه لندن را ترک نمی کردی. بدون وجود تو لندن برایم همچون جهنم است. چند شب قبل در بازی شانس خوبی را از دست دادم. شاید است که شاه معشوقه جدیدی گرفته، ولی من هنوز او را ندیدم. روکینگ هام اینجاست، خیلی مشتاق است تو را ببیند. حالت چطور است؟
دونا گفت:
حال من خیلی بهتر است، فقط ناراحتی زودگذری بود.
خوشحالم که این رو میشنوم. چرا مثل کولی سیاه شدی؟
بیماری رنگ مرا زرد کرده.
چشمهایت درشت‌تر از همیشه به نظر میرسد.
از تب است.
تب عجیبی است. باید مربوط به آب و هوای اینجا باشد. از سگهای من خوشت نمی آید؟
نه، فکر نمی کنم.
هی دوک، بانویت رو ببوس. یک مشما روی زخم پشت دوشش انداختم. نگاش کن. آیا کاری می توانی برایش بکنی؟ من روی زخم را کمی مرهم مالیدم. ضمناً اسب جدیدی خریدم که اکنون در طویله است.
رنگش بلوتیست و دو خال روی پشتش دارد. خیلی تند رست. روکینگ ها میخواهد آن را بخرد ولی من آن را نمیفروشم. بگذاریم. آیا درست است که دزدان دریایی مزاحم اهالی شهر شدند و دزدی و چپاول آنها اهالی را به سطوح آورده و زنان آنها در مخاطره قرار دارند؟ از کجا شنیدی؟ روکینگ هام از گودلفین شنیده. راستی حال گودلفین چطور است؟ دونا گفت آخرین باری که او را دیدم کمی عصبانی و بد اخلاق بود. هاری گفت حدس می زدم. چند وقت پیش نامه‌ای برایم فرستاد که فراموش کردم جوابش را بدهم. میگویند کشتی برادر زنش غرق شده. آیا تو فیلیپ راشلر را میشناسی؟
نه، دربارش چیزی نشنیدم.
به زودی او را میبینی. من اون را به اینجا دعوت کردم. ما او و استیک را دیروز در هلستون ملاقات کردیم. هر دو به شدت عصبانی بودند. به نظر می رسید که این شخص شریر مستقیماً از بندر فووی و درست از جلوی چشم راشله و گودلفین رو بوده و به ساحل فرانسه بازگشته است. چه شرارت و گستاخی بزرگی. چرا فیلیپ راشله رو به اینجا دعوت کردی؟ در حقیقت این پیشنهاد روکینگ هام بود. او گفت بهتر است ما در این بازی شرکت کنیم. تو در این قسمت از جهان صاحب مقام و منزلتی هستی و ما می توانیم از این موقعیت استفاده کنیم و تفریح کنیم. اوه، و راشله با تعجب گفت تفریح؟ اگر شما هم مانند من ثروت خود را از دست داده بودید، این را تفریح نمی دانستید. و روکینگ هام در جواب گفت همگی شما در اینجا خواب هستید. من این شخص را برای شما دستگیر می کنم و شما می توانید کاملا تفریح کنید. و سپس روکینگ هام پیشنهاد کرد که با حضور گودلفین و یک یا دو نفر دیگر جلسه ای تشکیل دهیم و تله‌ای برای این مرد فرانسوی درست کنیم و وقتی او را گرفتیم تناب پیچ کنیم و بخندیم. دونا گفت وقتی سایرین شکست خوردن تو فکر میکنی ما بتوانیم موفق شویم؟ هاری گفت روکینگ هام فکرش را میکند. او مرد با سیاستی است. خدا را شکر که در سر من مغزی وجود ندارد. تو چه وقت می‌خواهی بلند شوی؟ دونا گفت وقتی که تو اتاق را ترک کنی. هاری گفت هنوز از من کناره می‌گیری؟ من تا به حال لبخند محبت آمیزی از همسر خود ندیدم. این طور نیست دوک؟ و سپس کفش دونا را به وسط اتاق پرت کرد و گفت دوک، دوشس، بروید آن را بیاورید. سگ‌ها کفش را آوردند. اوکنان خودشان را روی تخت خواب دونا انداختند. هاری گفت بسیار خوب، دوک، دوشس، بیایید برویم. دیگر به وجود ما احتیاج نیست. من میروم و به روکینگ هام میگویم که شما بیدار هستید. او خیلی خوشحال خواهد شد. بچه‌ها را نمی‌خواهی ببینی؟ هاری در حالی که به صدای بلند آواز می‌خواند و سگ‌ها در پایین پایش او می‌کردند از اتاق بیرون رفت. دونا مدتی بهت زده چشم به در دوخت و لحظه‌ای به گذشته اندیشید. راشله با خشم به من خیره شد و فریاد زد یک زن روی عرشه کشتی می‌باشد. من دستم را برای او تکان دادم. حتماً راشله من را نشناخته است. نه این غیر ممکن است چون من بلوز و شلوار پوشیده و باران صورت و موهایم را خیس کرده بود. دونا بلند شد و در حالی که درباره خبرهایی که هاری به او داده بود می‌اندیشید لباسش را پوشید. فکر این که روکینگ هام در ناورون است دونا را سخت آزرده بود. زیرا روکینگ هام موذی و زیرک بود و با بودن او در ناورون آرامش آنجا از بین می رفت. دونا صدای هاری و روکینگ هام را که می خندیدند و سنگ به طرف سگ‌ها پرتاب می کردند از پنجره مشرف به باغ می شنید. دونا اندیشه کرد رویای من پایان یافت. ممکن است لاموت هرگز باز نگردد. شاید کشتی در ساحل فرانسه آرام لنگر انداخته و ملوانان آن ماری فورچون را به بندر می بندند. موجهای بزرگ به ساحل خاموش و سفید می‌خورند و در هم می‌شکنند. اشعه خورشید آب سبز رنگ دریا را طلایی نموده و قطرات آب سرد و شفاف بر روی بدن برهنه او دنبال هم می‌دوند. او به پشت بر روی عرشه خشک کشتی می‌خوابد و تیرهای بلند و بی‌تناسب دکل‌ها را تماشا می‌کند. چند ضربه به در اتاق خورد و سپس هنریتا با عروسک جدیدش که هاری از لندن برایش آورده بود و جیمز در حالی که یک گوش خرگوش پلاستیکیش را گاز می زد وارد شدند و خودشان را به طرف او پرتاب کردند. دستهای کوچک و گرم آنها در گردن دونا حلقه شد و صمیمانه او را بوسیدند. پرو مؤدبانه در گوشه ایستاد. او نگران سلامتی بانویش بود. دونا همچنان که بچه ها را در آغوش می فشرد اندیشید در سرزمین دیگر زنی است که به این احساسات بیگانه است. او روی عرشه دراز می کشد و با کسی که او را می پرستد قهقه می زند. نمک دریا روی لبش می چسبد و گرمای خورشید را حس می کند. هنریتا گفت عروسک من از خرگوش جیمز زیباتره. جیمز که روی زانوی دونا بالا و پایین می پرید و چانه گوشتالودش را به صورت دونا چسبانده بود فریاد زد نه نه مال من قشنگتره و خرگوش را به طرف صورت خواهرش پرتاب کرد. هنریتا گریست. دونا صورت هنریتا را بوسید و از او دلجویی نمود و جیمز را سرزنش کرد. دونا با بچه ها از اتاق خارج شد و از یک ردیف پله که به سالن منتهی می شد پایین آمد. روکینگ هام به طرف دونا رفت و دست او را که به طرفش دراز شده بود بوسید و گفت
تب کرده بودید؟
و سپس کمی به عقب رفت و به دونا خیره شد و اضافه کرد
به هر حال خوشحالم که تب به شما برطرف شده و حالا هیچ نشانی از آن در چهره شما نمی بینم.
هاری خم شد و بچه ها را بغل کرد و گفت
عقیده منم همین است. او مانند یک کولی دورگرد سیاه شده.
دونا روی یک صندلی در تراس نشست و روکینگ هام پشت سر او ایستاد و گفت
چند هفته است که شما را ندیدم. شما بعد از فرارتان از هامتون کورت در راهی بس عجیب قدم نهادید. آیا از من رنجیده اید؟
دونا گفت نه. روکینگ هام مخفیانه نگاهی از گوشه چشم به دونا کرد و شانه هایش را بالا انداخت و گفت
شما تنها اینجا چه می کنید؟
دونا خمیازهی کشید و همچنان که به هاری و بچه ها و سک ها که در روی چمن بازی می کردن نگاه می کرد گفت از تنهایی خود از آرامشی که به دست آوردم شادم. روکینگ هام گفت
ما برای خوشگذرانی اینجا نیامدیم. ما می‌خواهیم این دزد دریایی را که آرامش این نقطه را به هم زده دستگیر کنیم.
دونا گفت
چگونه؟
بعداً تصمیم می‌گیریم. چه مدت اینجا می‌مانید؟
تا آن فرانسوی را دستگیر نکنیم نخواهیم رفت.
دونا خندید و یک گل مروارید از شاخه جدا کرد و آن را پرپر کرد و گفت
اون به فرانسه برگشته. فکر نمی کنم.
چرا؟
از سخنانی که دیروز استیک می گفت.
همون توماس استیک بدخلق؟
چی گفت؟ یک قایق ماهیگیری گزارش داده که یک کشتی بامداد دیروز به طرف سواحل انگلستان رفته است.
مدرک ضعیفی است. همیشه چند تاجر از خارج بر می گردند.
شاید.
دونا گفت روکه عزیزم طول سواحل انگلستان خیلی زیاد است. از انتهای خشکی تا وایت را نمی شود کنترل کرد.
روکینگ هام گفت آری ولی فرنچمن همیشه از وایت می رود. گویا فرنچمن به کورنوال دلبستگی خاصی دارد. راشل عقیده دارد که او حتی رودخانه هلفورد را هم دیده است.
شاید.
در هر صورت او دیگر جرأت آمدن به اینجا را ندارد.
دستگیری او بسیار جالب است.
آیا در اطراف سواحل اینجا نهرها و خلیج‌های کوچکی وجود دارد؟ هاری بهتر از من می‌داند.
ییلاق اطراف اینجا خیلی کم جمعیت شده. تا آنجا که من می‌دانم ناورون بزرگترین خانه در این منطقه است.
دونا گفت: بله، همین طور است.
اگر می‌دانستم که هیچ مردی از خانه مواظبت نمی‌کند و زن زیبایی مانند شما در آن زندگی می‌کند، آرزو می‌کردم که یک دزد دریایی باشم.
منظورتان چیست؟
تکرار می‌کنم، اگر من یک دزد دریایی بودم و این چیزها را می‌دانستم، بسیار میل داشتم که همیشه در اینجا زندگی کنم.
دونا برای بار دوم خمیازه‌ای کشید و گل مروارید پرپر شده را به دور انداخت و گفت:
ولی روکی عزیز، تو یک دزد دریایی نیستی، تو قمارباز هستی. تو فردی فاسد از طبقه اشرافی هستی و علاقه زیادی به مشروب و زن داری. ممکن است موضوع را عوض کنیم؟
دونا از صندلیش بلند شد و شروع به قدم زدن کرد. روکینگهام گفت:
تو زمانی از من و صحبت با من خسته نمی شدی؟
دونا گفت:
به خودتان دلخوشی می دهید.
آن عصرها را در واکس هال به خاطر می آورید؟
من از واکس هال عصرهای زیادی به خاطر می آورم و تصور می کنم عصر به خصوص مورد نظر شما آن روز است که من دو لیوان شراب نوشیده بودم و خواب سنگینی به من دست داده بود و شما با گستاخی مرا بوسیدید و من چنان خسته بودم که نتوانستم اعتراض کنم و از آن به بعد از شما و خودم بدم آمد.
روکینگهام به چشمان دونا خیره شد و گفت: به نظر من هوای کرنوال شما را مسموم کرده است و شاید این علت تب شما باشد.
دونا گفت: ممکن است.
روکینگهام گفت: آیا شما نسبت به این مستخدمتان هم که از شما پرستاری می کند و قیافه مرموزی دارد اینطور بی‌ادب هستید؟
دونا گفت:
بهتر است از خودش سوال کنید.
روکینگهام گفت:
اگر من جای هاری بودم سوالهای زیادی از او می کردم تا او را بهتر بشناسم.
در این موقع هاری به آنها ملحق شد و خود را در صندلی سالن انداخت و در حالی که پیشانیش را با دستمال نازکی پاک می کرد گفت:
او کیست؟ اصلا شما دو نفر درباره چه موضوعی حرف می زنید؟
روکینگهام گفت:
ما درباره نوکر شما و تبسم مرموز او حرف می زنیم. خیلی عجیب است که دونا در هنگام بیماری به کس دیگری اجازه ملاقات نداده است.
هاری گفت:
بله، به خدا او شیطان است. دونا، اگر من جای تو بودم تا این حد به او اعتماد نمی کردم.
دونا گفت: او ساکت و مؤدب است و بی صدا راه می رود. به خاطر همین تصمیم گرفتم که غیر از او هیچ کس دیگر پرستارم نباشد. روکینگهام در حالی که ناخونهایش را پاک می کرد گفت:
این منتهای آرزوی یک نوکر است.
هاری با دلسوزی گفت:
دونای عزیز، حق با روکینگهام است. این شخص ممکن است از آزادیهایش سوء استفاده کند. کار خطرناکی کردی. من اون را به درستی نمی شناسم.
روکینگهام گفت:
پس او به تازگی استخدام شده؟
هاری گفت:
همانطور که می دانید ما هیچ وقت به ناورون نمی آمدیم و من تمام وقت چنان گرفتار بودم که نمی دانم مستخدمینم چه کسانی هستند. من قصد دارم او را اخراج کنم.
دونا گفت: شما چنین نمی کنید.
در هر صورت او به این طرف می آید. گویا او هم تب دارد.
دونا به طرف در نگاه کرد و ویلیام را دید که یادداشتی در دست دارد. صورت ویلیام رنگ پریده تر از همیشه و نگاهش مضطرب بود.
هاری گفت: این چیست؟
ویلیام گفت.
نامه ای از طرف آقای گودلفین است. مستخدم همکنون نامه را آورد و منتظر جواب است.
هاری سر پاکت را پاره کرد و با خنده نامه را به طرف روکینگهام پرتاب کرد و گفت
سگ‌های شکاری دور هم جمع می شوند.
روکینگهام در حالی که تبسمی بر لب داشت نامه را خواند و آن را ریز ریز کرد و گفت
چه جوابی می دهید؟
هاری دستی به پشت سگش کشید و مشمع پشت او را کنار زد و گفت
سگ مبتلا به اگزماست و دوا هیچ اثری نبخشیده.
چه می گویید؟
آه بله، جوابی برای گودلفین. ویلیام، به آن مرد بگو که من و خانم برای شام منتظر او و سایرین هستیم.
ویلیام گفت
اطاعت آقا.
دونا در حالی که موهایش را جلوی آینه می پیچید گفت
چه کسانی برای شام اینجا می آیند؟
هاری سگ را از روی زانویش پایین گذاشت و گفت
جورج گودلفین، تومیستیک، فیلیپ راشله و تعدادی دیگر. ما قصد داریم برای دستگیری آن فرانسوی تدبیری بیندیشیم. اینطور نیست دوشس؟
دونا چیزی نگفت و از آینه پشت سرش را نگریست و متوجه شد که روکینگهام او را تماشا می کند. روکینگهام گفت
شب نشینی سرگرم کننده خواهد بود. اینطور نیست؟
دونا از اتاق بیرون رفت و در را پشت سر خود بست و ویلیام را آهسته صدا کرد. ویلیام افسرده و غمگین نزد دونا آمد. دونا گفت
موضوع چیست؟ چرا ناراحتی؟
لورد گودلفین و دوستانش کاری نمیتوانند بکنند. لاموت رفته است.
ویلیام گفت نه بانوی من، کشتی نرفته است. من برای آگاه کردن اربابم به خلیج رفتم و فهمیدم جزر دریا کشتی را به گل نشانده و بدنه آن در اثر برخورد به صخره سوراخ شده. موقعی که من به خلیج رفتم آنها مشغول تعمیر کشتی بودند. کشتی تا 24 ساعت دیگر آماده حرکت نخواهد شد.
ویلیام نگاهش را از صورت دونا برداشت و آهسته عقب رفت. دونا زیر چشمی نگاهی به پشت سرش انداخت.
روکینگهام در آستانه در ایستاده بود.